علت مخالفت انصار با خلافت علی علیه السلام.
اما انصار چی؟ چرا انصار پیش قدم شدن در بحث این که امیرالمؤمنین خلیفه نیست و ما باید خود خلیفه ای تعیین بکنیم؟ اگر امیرالمؤمنین در جنگ های صدر اسلام بزرگانی رو از قریش از پادر آورده بود، هرگز دست اون حضرت به خون کسانی از انصار آلوده نشده بود، به خصوص این که در همون جنگ ها انصار تحت پرچم و فرماندهی امیرالمؤمنین و همراه اون حضرت در این نبردها حضور داشتند. پاسخ این هست که انصار می دانستند که اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خلافت برسد، با سوابق درخشان و شخصیت والایی که دارد، با اونها به نهایت محبت و عدالت برخورد خواهد کرد. منتها سخنانی از پیغمبر در روزهای آخر عمر شریف اون حضرت شنیدند که اونها رو به این نتیجه رساند، با توجه به شواهدی هم که خودشون داشتن، این که بعد از پیغمبر مهاجران نخواهند گذاشت علی علیه السلام به خلافت برسه. خب اونها می دانستند مهاجرین طبق اون رگه های بازنده از جاهلیت نمی تونن علی رو به عنوان رهبر تحمل کنن. نکته دوم این که دیدند که پیغمبر می فرماید با حالت بیماری در حمایت از انصار در روزهای آخر عمر به مسجد آمدند و می فرمایند که مبادا بعد از من با انصار بدی کنید. خوبان آنها که جای خود داره، از بدی بدان آنها هم در گذرید. و بعد هم فرمودند من انصار رو به شما مهاجران می سپارم. اینها براشون این سوال پیش آمد که منظور پیغمبر چیست؟ چطور یک اکثریتی رو به اقلیت می سپارم؟ تا اینکه یک بار وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به صراحت فرمودند که با همه سفارش هایی که کردم بعد از من به انصار ظلم ها خواهد شد. این نکته موجب شد که اونها در کنار اطلاعی که داشتند مهاجران نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام حساس هستند، بنا رو بر این بذارن که مهاجران نمیگذارن علی روی کار بیاد. اگر علی به خلافت برسه، علی اهل ظلم نیست. اینکه پیغمبر میفرماید بعد از من به انصار ظلم ها خواهد شد، نشون میده که اونها قطعا نمیگذارن علی روی کار بیاد. حالا که بناس علی روی کار نیاید، چرا بگذاریم اینها قدرت رو به دست بگیرن و بر ما ظلم روا دارن؟ لذا ما باید کاری بکنیم که خلافت به دست مهاجران نیفته. به این مقصود آمدن جلسه تشکیل دادن که مانع خلافت مهاجران بشن و قدرت رو خود به دست بگیرن. البته از دید منافع و مصالح قومی کارشون شاید وجهی داشته باشه، اما از نظر اعتقادی کار اونها محکوم هست. چرا؟ چون اونها باید به تکلیف و وظیفه‌ای که پیغمبر بیان داشته عمل میکردن. چه به اونها بعد از پیغمبر ظلم بشه چه نشود، اونها باید جانشین رو که پیغمبر تعیین کرده حمایت کنن، او رو همراهی کنن و به تبعات اون نیندیشن. اما اینها بنا رو بر این گذاشتن که علی در کار نیست، پس خودمان باید جانشینی پیغمبر رو به دست بگیریم. و با توجه به اینکه مدینه شهر اونها بود و در این شهر که ام القرای عالم اسلام بود اکثریت مطلق داشتند، این اجازه رو به خودشون دادن که آغازگر بحث جانشینی پیغمبر به صورت رسمی باشن. مهاجران علی رو نمیخواستن و در پی این بودن که مانع خلافت امیرالمؤمنین بشن، اما چون در مدینه در اقلیت بودن، نمیتونستن نظر خودشون رو به اکثریت بقبولانند و بگویند که ما نمیگذاریم علی خلیفه بشه و از ما خلیفه باید تعیین شود، چون معلوم بود که اکثریت زیر بار اونها نمیروند. لذا مهاجران دنبال یک فرصت مناسبی میگشتند که بتوانند مقاصد خودشون رو پیاده کنند و نظرشون رو به اکثریت تحمیل کنند، ولی نمیدانستند چگونه. متاسفانه این انصار بودند که سقیفه رو به اعتبار اکثریت داشتن و قدرت داشتن در مدینه تشکیل دادن، یک فضایی و تریبونی رو فراهم کردن که اون اقلیتی که ازش هراس داشتن و میخواستن که قدرت به دست اونها نرسد، اونها از این فرصت و تریبون استفاده کردن بین انصار اختلاف انداختن، اونها رو به جان هم انداختن و خودشون با اینکه 3 نفر بودن در سقیفه توانستن از پس جمع انصار برآیند و نظرشون رو به اونها تحمیل کنند و در حقیقت انصار از چیزی که واهمه داشتن به دست خودشون، به سر خودشون آوردن و خلافت به دست رقبای مهاجرشون افتاد.
علت انکار رحلت پیامبر از سوی عمر ابن خطاب.
سوال دیگری که اینجا مطرحه این هست که چرا عمر ابن خطاب رحلت پیغمبر رو انکار میکرد؟ آیا واقعا او نمیدونست که پیغمبر از دنیا رفته و تصورش واقعا این بود که اون حضرت به میقات رفته مانند حضرت موسی، یا بحث دیگری بود؟ ما وقتی آثار محققان معاصر اهل تسنن رو ملاحظه میکنیم، این خود اونها میگن عمر زیرکتر از آن بود که نداند پیغمبر رحلت کرده، بلکه او واهمه از این داشت که چون ابوبکر الان در مدینه حضور نداره، انصار از رحلت پیغمبر و نبود ابوبکر استفاده بکنن و قدرت رو به دست بگیرن، لذا برای حفظ اسلام از انحراف تا رسیدن ابوبکر رحلت پیغمبر رو انکار میکرد تا ابوبکر برسه و مانع قدرت یافتن انصار شود، که البته این منطق محکوم به شکسته، چرا که مگر متولی اسلام این دوتن بودند و اینها یک برتری خاصی داشتند در اسلام که باید برای بقیه عالم اسلام تصمیم گیری بکنند و آیا انصاری که به اعتراف خود اینها اگر نبودند اسلام پا نمی گرفت سهم و حقی ندارند و اینها اولا هستند که این جای بحث داره و منطق اینها قابل قبول نیست و محکوم هست. اما اینکه چگونه به ابوبکر بقیه مردم تن دادن و خلافت او رو قبول کردن، باید گفت که آتش تعصبات قومی و قبیلگی که اسلام آمده بود اون رو محو و نابود کنه، متاسفانه با رحلت پیغمبر شعله ور شد. برادری و اخوت اسلامی که پیغمبر میخواست جایگزین تعصبات قومی کنه به سرعت رنگ باخت و همون اوضاع جاهلی دوباره بر اینها چیره گشت. این که مهاجران میخواهند نگذارند علی از تیره رقیب بنی هاشم خلیفه بشه، نشان دهنده اینه که اون آتش قومی و قبیلگی زنده شده. بحث مصلحت و امر خداوند مطرح نیست و این که حدیث هم جعل میکنند و به پیغمبر نسبت میدن که رقبای انصاری رو از میدان خارج کنند، باز به همین دلیله. خود انصار هم متاسفانه ما میبینیم اول در مقام کنار زدن رقبای مهاجر میگویند ما انصار اوس و خزرج اولا هستیم به جانشین پیغمبر و مهاجرین نباید باشند. بعد که بینشون اختلاف میفته، باز منفعت طلبی اوسی ها در برابر خزرجی هاست که به اختلاف دیگری منجر میشه، که نتیجه این اختلاف برد رقبای مهاجر اونها شد. ولذا این که ابوبکر توانست قدرت رو به دست بگیره، این هم در جهت همین شعله ور شدن آتش قبیلگی است. آیا خود مهاجران همه به ابوبکر راضی بودن یا خیر؟ ما میبینیم در بین مهاجران هم چون اشاره شد رقابت‌هایی وجود داشت. مهاجران زیر بار خلافت یکدیگر از قبائل معتبر نمی‌رفتن، لذا تن دادن به خلافت ابوبکر و بعد از او عمر، که این دو از قبیله‌های کم اعتبار قریش بودند که در منازعات و رقابت‌های تیره‌های برتر نقشی نداشتند، لذا دنبال این بودن که یک فردی که تقریبا موضع خونسایی داره و حساسیتی روی اون نیست به عنوان جانشین پیغمبر از خودشون انتخاب بشه، به ویژه این که بنا نیست که این جانشینی ملک او و سهم اولاد او بشه، بلکه بناست در تیرهای مختلف گردش کنه. بدین ترتیب ابوبکر توانست برنده این منازعه قدرت از سقیفه بیرون بیاد. باز هم تأکید میکنیم به سبب شعله ور شدن آتش اختلافات قومی و قبیلگی که جای اخوت اسلامی رو گرفته بود.
مدعیان خلافت پس از غصب آن از سوی ابوبکر.
اما به عنوان نکته آخر باید اشاره بکنیم که بیعت با ابوبکر در سقیفه و بعد در مسجد پیغمبر به معنای این نیست که کار برای او کاملا هموار شده، بلکه ما میبینیم در آغاز سه مدعی برای خلافت پیغمبر وجود داره. اول امیرالمؤمنین علی علیه السلام که حاضر به قبول توطئه سقیفه نشد و مدعی بود که خلافت حق اوست و اون حضرت رو بنی هاشم قبیله ایشون و تعداد محدود و انگشت شماری از اصحاب پیغمبر که اینها بنا به معروف 6 نفر از مهاجرین و 6 نفر از انصار بودند که نخواستند منافع قومی رو ترجیح بدن بر مصالح دینی و گفتن ما از همون کسی تبعیت میکنیم که پیغمبر تعیین کرده، ولذا اینها حامی امیرالمؤمنین بودن و با قاصبان بیعت نکردند. طیف دوم ابوبکر و اکثریتی بود که با او بیعت کرده بودند و او را به عنوان خلیفه میدونستن. طیف سوم بخشی از انصار بودند از قبیله خزرج که هنوز مدعی بودند سعد ابن عباده انصاری خلیفه هست و کسی جز او شایسته این امر نیست. بنابراین قاصبان خلافت با 2 مدعی بزرگ در ارتباط با خلافت مواجه بودند که نحوه برخورد با اونها در جلسه آینده انشاءالله مورد بحث قرار خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.